بفرمایید. خدا حافظ شما باشه انشاءالله. بفرمایید، خواهش می‌کنم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین، فاطر السماوات والارضین و باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. شما عزیزان نمازگزار و خودم را توصیه می کنم به تقوی و پرهیزگاری، رعایت حرمت خدای متعال در صغیر و کبیر اعمال. تبریک عرض می کنم ولادت حضرت امام باقر سلام الله علیه، ولادت حضرت امام علی نقی سلام الله علیه که به نقلی هم شهادت ایشون هم در اون ایام اتفاق افتاده که اون شهادت را هم تسلیت عرض می کنم. تبریک عرض می کنم حلول ماه شریف و عزیز رجب را، اول بهار سماهه عبادت را، ماهی که اول از ماهای حرام است و حرمت خاص خودش را داره. نوبهار است و در اون کوش که خوشدل باشی که بشی بسی گل بدمد باغ و تو در گل باشی. باید حد اکثر بهره برداری رو از این فرصت ها بکنیم. اولم شکر میکنیم به درگاه خدا که توفیق داد و زنده موندیم و سالم موندیم و به این ماه رسیدیم و امید از کمک کند کاری بکنیم که او از ما راضی باشد. تسلیت عرض میکنم و ایام شهادت شهید مطهری رضوان الله علیه را، شهید اسلام، شهید انقلاب، شهید فرهنگ، شهید جهاد، شهید مخلص و وارسته. خطبه اول من موضوعش عواقب اعمال خیر و شر بود، عواقب اعمال بد، گناه، عواقب عبادت و طاعت و خدمت. بحث بسیار بسیار مفصلی است که اگر یک کسی هم توفیق داشته باشد شاید 50 تا خطبه را میتونه به خودش اختصاص بده. اجمالا یه اشاره‌ای کردم که یکی از عواقب بسیار بد و شاید بدترین عاقبت گناه، سلطه شیطان بر انسانه و انسان تحت ولایت شیطان قرار گرفته. خداوند متعال در قرآن دو نوع ولایت را مطرح میکنه در آیات متعدد. یکی ولایت خدا، الله و اولیای خدا، یکی ولایت شیطان و اولیای شیطان و طاغوت. مردم زیر یکی از این دو پرچم هستند، یا تحت ولایت خدا هستند یعنی مطیع خدا هستند، اطاعت خدا میکنن، تبعیت از خدا میکنن، تسلیم در مقابل خدا هستند. اینا خدا ولی اونهاست، الله ولی الذین آمنو. و اون چه هم فیض از شامل اینا میشه، یخرجهم من الظلمات الى النور، خدا اینا را از ظلمت به نور هدایت میکنه. یه عده تحت ولایت شیطان هستن، یعنی افسار خودشون را تحت در اختیار شیطان قرار دادن، او بر گرده اینا سوار شده، به هر جایی و هر راهی میخواد میبردشون، نفوذ بکنه در اینها. اینها والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این طاغوت که همون شیطان هستیه و طاغوتیان، اینها افراد تحت ولایت خودشون را میبرن از نور به ظلمات، تو تاریکی ها واردشون میکنن. دل انسان، چشم انسان، روح انسان، ما باید ببینه در تحت نفوذ کیه. اونایی که اولیای خدا هستند و تحت ولایت خدا هستند، خدا همه جا هدایتشون میکنه، چشمشون اونی رو میبینه که خدا میخواد، زبانشون اون رو میگوید که خدا میخواهد، قلبشون چنان میاندیشد که خدا میخواهد، و در جمع وجودشون تحت اراده و فرمان خداست. به مسجد هدایتشون میکنه، به نماز ترغیبشون میکنه، به قرآن خوندن تشویقشون میکنه، به خدمت به مردم و خدمت به بندگان خودش تقویتشون میکنه. در هر دوراهی که میرسه خدا اونو هدایتش میکنه و میبردش به اون راهی که خودش میخواد. عکسش همینه، اون کسی که تحت ولایت شیطان قرار گرفته، گناه انسان را تحت ولایت شیطان قرار میگیره میده. زیر ولایت کیه انسان؟ گناه انسان را، هرچی گناه بیشتر میشه تسلط شیطان بر انسان بیشتر میشه، در حدی که به عکس اونی که گفتن در ولایت الهی، این در چشمش اثر میذاره، در گوشش اثر میذاره، در دستش اثر میذاره، در زبانش اثر میذاره، همیشه به راهی میره که شیطان اینا میبردش، تحت ولایت اونه، اون داره میبردش. مثل بچه‌ای که تحت ولایت پدره، پدر دستشو میگیره هر راهی میخواد میبردش. شیطان اینجور متولی وجود انسان میشه که انسان را به اون راه های شر میکشانه. دیگه هر چی فساده از اینجا ناشی میشه، به دروغ گفتن، فحش دادن، ناسزا گفتن، زخم زبان زدن، ظلم کردن، تو سر بیچاره زدن، مال مردم خوردن، ربا خوردن، رشوه خوردن، هر چی از این گناهان کبیره و صغیره شما حساب بکنید در این مقبول است. یعنی شیطان است که تابع خودش و تحت ولایت خودش را میکشه به این راه ها. بسیار مسئله حساسی است و خداوند متعال در جاهای متعدد قرآن ما رو برحذر داشته از اینکه تحت ولایت شیطان قرار بگیریم. و میفرماید ان الشیطان لکم عدوبون، شیطان دشمن شماست، فاتخذوه عدوبا، شما با اون معامله دشمن بکنید، طرح دوستی با این دشمنتون نریزید، اولیاء شیطان نباشید، به از سلطه شیطان بر خودتون بپرهیزید. یه جمله رو علی علیه السلام در این زمینه داره راجع به منحرفین در خطبه هفتم نهج البلاغه است. نوع نفوذ شیطان در وجود اینها را بیان میکند، میفرماید که اتخذ الشیطان لامرهم ملاکا، این منحرفین شیطان را برای کارهای خودشون معیار قرار دادن. یعنی محور حرکتهای اینا شیطونه. و اتخذ هم له اشراکا، شیطان اینها را شریک خودش قرار داده و اینا در دام شیطان افتاده اند. فباز فی و فرخ فی صدورهم. شیطان یه تشبیهی حضرت میکنه، میگه شیطان اومده تو سینه اینا تخم گذاری کرده و جوجه پرورش میده. یعنی اینجا شده لانه شیطان، تخم گذاری میکنه، جوجاش در میاد، جوجاش هم توی سینه اینا رشد میکنه، پرورش پیدا میکنه. و دب و درجه و فی حجوره، این در اومده تو دامان اینا منزل کرده، شیطان تو دامان اینا منزل کرده. فنوره به اعیانه، به چشم اینا نگاه میکنه. یعنی این چشم این الان شده دید شیطان، شیطان داره نگاه میکنه با این چشم. و نطق به السنته، شیطان به زبان اینها داره نطق میکنه. یعنی وقتی این داره حرف میزنه، ببین شیطان داره حرف میزنه. این نکته را توجه کنید، یکی حرف میزنه یعنی خدا حرف میزنه، پیغمبر حرف میزنه، علی علیه السلام حرف میزنه، یک کسی حرف میزنه، این شیطان حرف میزنه، طاغوت حرف میزنه. ببین به حرف چی گوش میدی، ببین گوشتو به چی میسپاری، دلتو به چی میسپاری، چشمتو به چی میسپاری. اینا مسائلی است از آیات مکرر قرآن بیان شده. خب انسان موظفه که هرچه میتواند خودش از تحت ولایت شیطان و سلطه شیطان بیرون بیاره. اگر این کار نشه، نعوذ بالله، بعد در قیامت هم با این شیطان محشور میشه، با همین شیطان محشور میشه. یعنی اونجا در کنار شیطانه، تو جهنم هم که میرد با همین شیطان هم نشینه، همونجا هم شیطان در کنارشه. آیات قرآن اینجور نشون میده. تا اونجا آدم ها رها نمی کنه دیگه. و یکی از مصیبت های جهنمی ها هم نشینی با شیطانه، شیطانی که متعفنترین بوها را داره، زشتنین قیافه ها را داره، عبوسترین چهره ها را داره. حقیقتش اونجا کاملا مجسم میشه، دیده میشه. این انسان تابع شیطان در جهنم قرین این قرار میگیره. و سؤال هم قرین ها، بد قرینیست، بد هم نشینیست. این یکی از مصیبت های در کنار آتش و عذاب های الهی. اینم یه عذاب دیگری است. ماه رجب و ماه شروع به بندگی خداست. سه ماه بهترین ماه های سال، با فضیلت ترین ماه های سال خدا قرار داده برای بندگانش، برای امت پیغمبر عزیزمون، که در این سه ماه بیاید در خونه من بروتون بازه، عبادت کنید، حاجت بگیری، میاموزم بدتون، حاجتتون روا میکنم. خدایا اول شکر با همه وجود برای این که بارو به این ماه رسوندی، و بعد با همه وجود درخواست میکنیم خدای ما که چیزی جز التماس به درگاه تو نداریم، که به حق علی علیه السلام مولود این ماه، به حق پیامبر عزیزت مبعوث در این ماه، خدایا در این ماه ها و مادام الان ما را از گناه حفظ بفرما، توفیق عبادت به ما عطا کن، اگر عبادت ناقابل کردیم شرفت قبول بر ما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد صلی الله علی محمد و آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على مولانا أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيد نساء العالمين والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. اللهم صل على سلام الله و صلواته علیهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. مجددا شما عزیزان خودم را قبل از شما توصیه به تقوی می کنم. رعایت حرمت الهی بهترین اعمال را پیامبر فرمود در ماه رمضان ترک گناهه. این بهترین اعمال در ماه رجب هم همینه، در ماه شعبان هم همینه. درجه اول کسانی که میخوان به خدا نزدیک بشن درن سراغه این که گناه نکنن، بعد اون وقت یه هر عبادتی بکنن اون عبادتشون قبول میشه، اعتکافشون قبول میشه، روزشون قبول میشه، شب بیداریشون قبول میشه. من توصیه میکنم به تقوا. شهید مطهری از مناسبتهای این ایام شهادت این بزرگواره مثل امروز اتفاق افتاده. عالمی که میتوان گفت مصداق روشن روایاتی است که در فضیلت علما وارد شده که علما و امتی افضل من انبیای بنی اسرائیل یا که انبیای بنی اسرائیل مثل انبیای بنی اسرائیل هستند. این مصادیق روشنشه. عالمی که با عمل بود، عالمی که ادعا نداشت، دنبال اسم و عنوان اصلا نبود، مخلص بود، تلاشگر بود، زبانش قلمش در اختیار اسلام و انقلاب و خدمت به مردم بود. این همه آثار به این خوبی از خودش باقی گذاشته که من توصیه میکنم هرچی میشه آثار ایشون را نشر بکنید، جوانها را وادار کنید به خوندن آثار ایشون. آثاریست که همه میتونن قبول بکنن، حتی غیر مسلمان ها هم میتونن ازش استفاده بکنن. معارف حقه الهیه است، اخلاق است و مسائل قرآنی است. هرچه بخوایم تو آثار امام بزرگوارمون و تو آثار شهید مطهری میبینیم، از گذشته ای از قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، این دو منبع بهترین منابع هستند برای شناخت خدا و معارف اسلامی. جوانها را باید تشویقشون کرد که این کتابا رو بخونن. روانم نوشته این برد بزرگوار، قلمش قلم روانی بود، مغلق، نه صحبت میکرد نه مینوشت. از برکات وجود ایشونه. نیازهای فکری جوانها را این کتاب ها میتونه تأمین بکنه، جواب بده. جای دیگه نباید برن این طرف و اون طرف. عالمی است که با اطمینان یک جوان میتونه بهش اعتماد بکنه. اسلام شناسه، دغدغه دیگه نداره، امتحان خودش رو داده. امام هم فرمودن تمام آثار ایشون مفیده بدون استثناء. با این ضمانت دیگه چی آدم میخواد دیگه؟ هر جا دیگه بره، دنبال هر چی دیگه بره، این حد از و این ذریب اطمینان را نداره. خستگی ناپذیر بود، زنده بود، بیش از 30 سال از شهادت گذشته هنوز زنده است، هنوز آثارش زنده زنده است. خداوند انشاءالله روحش را با ارواح آل پیغمبر محشور بفرماید. روز معلم را داریم، ما چی بگیم در برای درباره معلم؟ معلم، معلم اول خداست، معلم دوم پیغمبر است، معلم هم الکتاب و الحکمه، معلم کتاب و حکمت است. معلم اگر شأن خودشو بدونه خیال میکنم اصلا بعد زندگیش عمز میشه. معلم باید بدونه داره قاضی پرورش میده، داره وزیر پرورش میده، داره نماینده مدرسه پرورش میده، داره عالم حوزه علمیه پرورش میده، مجتهد پرورش میده، داره استاد دانشگاه پرورش میده. تمام اینا که سر این کلاس نشستن از کلاس اول یه تمش آینده ای را در پیش معمولا دارن. باید بفهمه داره چی کار میکنه، چی به اینا تزریق میکنه. باید بیش از اون چه به آموزش اونها عنایت داره به پرورششون عنایت داشته باشه، بدونه یه انسانهایی تربیت کنه امیدوار، ناامید نباشن، علاقمند به خدا، راستگو، منزجر و متنفر از دروغ، حلال خور، حامی مظلوم، دشمن ظالم. همه اینا باید اینجا درست بشه. اگه این درست شد درست میشه. و همینجور یک مجاهد فی سبیل الله و یک ایثارگر، اینا تحت تربیت یک معلم هستن. معلم باید قدر خودش را بدونه تا اونجایی که میتوانه بچه ها را تربیت بکنه با شرایط روز، اینا رشدشون بده، مقایسه ای بکنه شرایط امروز را، شرایط دیروز را، انقلاب چه کرد، اسلام چه کرد و معجزات که اسلام کرد، جنگ 8 ساله به وسیله بچه های مؤمن مخلص بسیجی و انقلابی فتح شد. اینا رو باید قدرشون رو بدونه، ارزش ها رو اجمالاً باید به اینها معرفی کنه، معنی و معنویت را در اینها تزریق بکنه. مقابله با صفحه زندگی غربی، اینا تحت تأثیر ماهواره قرار نگیرن، زندگی غربی اینا رو جذبشون نکنه. بدون زندگی غربی جز ظلمات هیچی نیست، همون زندگی های شیطانیه، اونجا شیطان نفوذ کرده و داره کار میکنه. و بعد بیاد سراغ مسائل روز، مسائل جاری، ولایت فقیه رو به اینا بفهمونه که یعنی چه ارزشی داره، چه نقشی در مدیریت زندگی انسان داره. از این بگذرم دیگه، بیش از این فرصت نیست. روز کارگر هست، کارگر باید زندگی مادیش تأمین بشه، باید معنویتش هم تأمین بشه. کارگر نباید فقط بکشه این باشه که برم کار بکنم پول بگیرم بیام نون بخورم زندگی اداره بکنم، این نیست. این یک کارگر انسانی با فضیلت نیست. مثل همه مردم دیگه این باید معنویت داشته باشه، باید معرفت داشته باشه، باید خدا را بشناسه، باید احساس مسئولیت در امور جاری مملکت بکنه، باید با منکر مقابله بکنه، نهی از منکر بکنه، چشوش هم نگذاره. یه جای آب دارن میریزن در این وقتی که ما اینقدر کمبود آب داریم، داد بزنه چرا آب رو زیاد مصرف میکنی؟ یه سری برق دارن مصرف میکنن همین دادو بزنه، گاز دارن مصرف میکنن همین دادو بزنه. مسئول باشه در مقابل مسائل جاری کشور، بی تفاوت نباشه. این روحیه باید زنده باشه. اجمالاً در یه جمله کارگر باید زنده باشه و معنویت داشته باشه در کنار مادیت. باید اکرامش کنند. من باید بدم دست این رهبر عزیزمون را باید بوسید که ایشون بلند میشه میره تو گروه سنتی محفا اونجا با این کارگر را احترام میذاره. افتخاریست برای اینا که بزرگترین شخصیت مملکت ولی امر مسلمین اومده از اونا دلجویی میکنه، احوال پرسی میکنه روز کارگر و نوازششون میکنه. در اون مجتمع هم یه مجموعه بسیار بسیار اهمیت داریست. من اطلاع نداشتم، خبر نداشتم از اینا. اجمالا این گروه صنعتی نمونه اقتصاد دانش بنیانه، تلفیقی است از علم و هنر و عزم و اراده. کارهای عجیبی کردن اینجا، برای من خیلی تازگی داشت وقتی به من گزارش دادن. خب اینا کارگر این کارو میکنه، کارگرها هستن و تو کشاورزی تأمین میکنن آب و نان مردم را، خوراک مردم را، تو کارخونه، تو صنعت، همه جا اینا حضور دارن. رکنه جامعه ما هستن، باید قدرشون را داشت، باید احترامشون کرد. اگر یه کارگر با یه کارفرما رفتن در مقابل یه قاضی، کارگر احساس حقارت نکنه که خب من دیگه تکلیفم معلومه، دیگه طرف من کارفرماست، اون پول داره، من ندارم. باید احساس شخصیتی بکنه. قاضی باید در همون چشمی که نگاه میکنه به اون کارفرمای پولدار و سرمایه‌دار، همون چشم را به این کارگر نگاه بکنه. این احساس بکنه احترام داره، تحویلش میگیرن، قبولش دارن. این کارهایش باید درباره اقتصاد مقاومتی را، یک بخشیش را کارگرها باید درست بکنن، تأمین بکنن. چی میخواد این کار را بکنه دیگه؟ تولید چی میخواد بکنه؟ قسمت زیادی یا عمده یا تولیدات به وسیله همین کارگرها انجام میشه. این نقش کارگره، باید از اینا احترام کرد. دولت و ملت اجمالاً باید قدر اینا رو بدونن، احترامشون بکنن، زندگیشون هم تا اونجایی که میتوانن تأمین بکنن، گرسنه نمونن. من تشکر میکنم از دولت در این کاری که کرد که 90% هزینه های بیمارستان ها را قبول کرد. خب این کمکیست به همه و از جمله کارگر. خب اینا که ندارن، پول ندارن، بخوان برای درمان زندگیشون، برای بیماری هاشون برن مداوا بکنن، خب 90% اینا تأمین کردن. این کار بسیار خوبی بود، واقعا باید از دولت تشکر کرد. بعد هم من سفارش میکنم که برای قضیه اقتصاد مقاومتی هم کارگر و هم غیر کارگر جنس داخلی مصرف کنیم. چرا ما بریم دستمون از بگدایی درست کنیم به شدی جنال؟ با این تسلط اونها بر ما میاد سلطه پذیری. معنیش یه قسمتش اینه. خب برید هر چه جنسی در داخل دارید استفاده بکنید، خود به خود تولیدم زیاد میشه، اشتغالم زیاد میشه. این فرهنگ باید رشد بکنه و باورشون بیاد. بد بدونن جنس خارجی رو، افتخار نکنه که معلوم این جنس خارجی خارجیه. این افتخار نیست، این حقارته، این خود کوچیک کردنه. جنس داخلی رو مصرف کنن، افتخار هم بکنن که من دارم جنس داخلی مصرف کنن. هر اگر کیفیتش هم فرض کنیم پایین تر باشه، خب کیفیت میره بالا، مصرف بیشتر بشه، کیفیت میره بالا. البته تولید کننده هم باید مواظب باشن کیفیت تولیدشون بالا باشه، قیمتش مناسب باشه، جوری باشه که دیگه رغبت کنن مصرف کنندگان که از اجناس اینا استفاده بکنن. بعد مسئله یه مسئله راجع به فرهنگتون امسال از اول سال تا آخر اسفند، بلکه بعدش مسئله فرهنگ، مسئله باید، مسئله روز نیست، مسئله امروز نیست، مسئله همیشه مادام حیاته. همینجور که مقام معظم فرمودن مثل حواس، مگر میشه بدون هوا زندگی کرد؟ مگر هیچ کس بی نیاز از هوا هست؟ بی هوا میتونه زندگی بمونه؟ فرهنگم اینه. خب الان دستگاه هایی که متولی امور فرهنگ هستن مختلف هستن، دستگاه های مختلفی هستن، از دستگاه های آزاد، حوزه های علمیه هستن، دانشگاه ها هستن، آموزش پرورش هست و سپاه خودش نقشی داره در این قضیه، سازمان تبلیغات در این نقش داره، جاهای مختلف هستن. یکیش هم ارشاد اسلامیه که باید توجه کرد که این ارشاد ارشاد اسلامیه، یعنی باید اسلامی فکر بکنن، اسلامی تصمیم بگیرن، اسلامی با مسائل برخورد بکنن. مبادا در با مجوز ارشاد اسلامی یک کتابی که رنج اسلامی نداره بلکه ضد اسلامیه این چاپ بشه، پخش بشه. حتی نویسنده اگر غیر بی اعتقاده، بی پرواز، بی ایمان لاعبالیه، این آثار این نویسنده نباید منتشر بشه. این نویسنده اگر بخواد جا باز کنه تو مردم، میرن آثارش هم میخونند و آثارش هم کم کم تنز تفکر خودش هم توی آثار آورده. اینا رو باید مراقب بود، کار آسونی نیست، خیلی سخت. مسائل نظارت ارشاد اسلامی باید بر محصولات فرهنگی نظارت کامل داشته باشه، ببینن اون چیزایی که به عنوان فرهنگ، محصول فرهنگی توی این مملکت داره عرضه میشه، مخصوصا تو نسل جوان پخش میشه، نظارت کامل باید داشته باشه اینا چجوریه. مبادا چیزی درش ابتذال ترویج بشه، فرهنگ غربی ترویج بشه، خود کمبینی ترویج بشه، احساس حقارت ترویج بشه، به چشم عظمت و بزرگی به دیگران نگاه بکنیم، خودمون را کوچیک ببینیم. نباید محصولات فرهنگی این روحیه را در انسانها به وجود بیاره. اجمالاً این ویروس هایی که همینجور می روید و فرهنگ مردم را، آثار فرهنگی را از بین می بره و فاسد می کنه، مواظب این ویروس ها باید بود و باید دید اون علف های هرزهی که می روید و مانع رشد گل ها و باز شدن شکوفه ها می شه، اینا را باید پیدا کرد. کار بسیار سختی است، کار آسونی نیست. هر کی هم میتونه در این قضیه باید کمک بکنه، باید به مسئول فرهنگی کمک کرد. اگر کار اشتباهی میکنن، دوستانه خیرخواهانه باید روشون تذکر داد. علال قاعده قبول هم میکنن، چون اونه که انادی ندارن که. اگر هم خدمت میکنن، باید خدمتشون تشکر کرد و تقدیر کرد و قدرداری کرد. البته در ارشاد اسلامی هم در این مدت یک کارهایی شده که آثارش بعد ظاهر میشه، آثار خدمات خوبی انجام گرفته. و آخرین عرض من راجع به اینه که برخورد با مسائل فتنه. من تشکر میکنم از قوه قضاییه، از ریاست محترم قوه قضاییه، از دادستان کل محترم که اینا برخوردهای خوب و قاطعی دارن با فتنه و فتنه‌گر میکنن. منتهاش یه نکته اینم در کناری اشاره میکنم که بعضی از فتنه‌گرها، حتی بعضی از رؤوس فتنه، هنوز خیلی آزاد را بیاد در کم دلشون میخوام میکنن، بیکار ننشستن اینا، نمیدونم باید چه کار کرد. درجه اول باید کار اینا رصد بشه، قوه قضاییه، کار کار اطلاعاته. حالا اطلاعات هم بیکنه یا نمیکنه من کار ندارم، ولی قوه قضاییه که میخواد تصمیم بگیره کار اینا رصد بکنه، ببینه اینا کجا میرن، چی دارن تزریق میکنن، چه شب شاهی را دارد به وجود بیارد، چه نقشه‌ای برای آینده دارند. اینا باید مورد توجه باشه، همه باید توجه داشته باشند، همه باید کمک کنند مسئولین در این که این ریشه فتنه را براندازند. از کشور مسئله مصر رو داریم و واقعا آدم درش میفته. کشور اسلامی سابقه دار دارای الازهر هزار ساله کارش به اینجا برسد که یه عده نظامی بیان مسلط بر اوضاعشون بشن، یه رئیس جمهور منتخب مردم را کنارش بزنن، به زور بزنن کنار، برن زندانش بکنن. حالا اگر جرمی هم داشته باشه باید محاکمه بشه، نه این جور فردارن کنارش بزنن و تمام آراء مردم را زیر پا بگذارن. بعدم بیان صد تا این دفعه یه صاحبن در جنای دوازدازی های و بیست های و سیت های اینا بود تو لیست اعدامی آراء، فقط صد تا هست، 400 تا 500 تا اعدام، 300 تا 400 تا حبس ابد. چه وضعی درست کردن؟ خدا لعنت کنه آمریکایی‌ها را. اینا همه فتنه های شسیر سر اوناست، اونا بودن که این وضعیت را به وجود آوردند و اون رئیس جمهور را کنار گذاشتند و این صحنه را به وجود دادند. تا نام چقدر از این مردم بیچاره تو خیابونا کشته شدن. اوکراین آمدن اون وضعیت به وجود آوردن، دوباره یه رئیس جمهوری منتخب مردم را مثل همون مرسی بلا به سرش آوردن، کنارش زدن با زور و اومدن خودشون یکی دیگر گذاشتن جاش. حالا ولی تجربه بسیار خوبی بود که فهمیدن دودش تو چشم خودشون رفت الحمدلله. یعنی به جای این که میان کل این کشور اوکراین را در اختیار بگیرند و مثل سابق دیگه بردارن حکومت بکنند و هر از نور از بکنند، دیگه حالا فعلا داره تجزیه میشه اوکراین و در این جهتش دیگرون دارن بهره برداری میکنند و دودش تو چشم خود آمریکایی رفت. بفهمن که همیشه کارهای ضد مردمی، ضد انقلابی همیشه به نفعشون تمام نمیشه. این تجربه براشون بشه که دیگه همه جا فشار نیان که یک حاکمی رو که مردم قبولش دارن کنار بزنن و حاکم دستشون در بزنن جاش. عراق هم که انتخاباتش داره صورت میگه، خدا انشاءالله این برادر عزیز عراقیمون رو از شر تروریستا، از شر تکفیری ها، از شر همه اشرار نجات بده. خدایا ماه رجبه، ماه آمرزشه، اولین خواهش و درخواست ما از تو اینه که ما را بیامرز، توفیق بده گناه نکنیم، خدایا عبادتی بکنیم قبول بفرما، خدایا فرج از ولی سلام الله علیه را برسان، ما را از انصار و یارانش مقرر بفرما، مقام معظم رهبری را تا زهر و نفس حضرت مستدام بدار، خدای شر آمریکا و اسرائیل و کشورهای دیگری که دارن با اونا همکاری میکنند در ظلم کردن به مردم بیچاره از سر مردم کوتاه بفرما، خدای عاقبت امرمون را به حق محمد و آل محمد ختم به خیر بفرما، به این مردم عزیزی که 35 سال دارن برای اسلام کار میکنند و شهید میدند و جان باز میدن در محرومیت میشن، خدای خیر دنیا و آخرت به این مردم عطا بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.